сархати хабарҳои муҳим. Дӯстони амр додааст ки ду баланд ошиёнаи нав сохтро дар душанбе вайрон кунанд. Исроил Эронро нишон гирифтааст. Куҷоро мезанад? Ва идомаи боздошти духтарон барои паҳн кардани аксҳои бадахлоқона. روزتان بخیر باشد بیننده های عزیز، شما نویدی بامداد رو تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان میگردد. امروز دوشنبه 14 اکتبر. دوستانی امر تخریب دو بینوی بلند آشیانه نفسخ در نوحیه شامنصور شهر دوشنبه را داده است. پلیس دوشنبه روز 13 اکتبر در صفحه فیسبوکیش خبر داد که این دو بینو در خیابان رودکی نوحیه شامنصور خود سرانه و با روحی آماده نمودنی سلط های سخته بنیاد شدند. نظر صاحب این دو ساختمان که پلیس دوشنبه از او جمشید عزیز محمدزاده نام برده است، به این تصمیم هنوز دسترس نشده است. پلیس ادعا دارد که عزیز محمدزاده با 16 نفر در این دو بینو غیر قانونی خانه فروخته است. کاربران فیسبوک به این خبر با شبهه نگاه کردند. آنها در زیر خبر نوشتند که ممکن نیست که ماه‌ها ساختمان ادامه کند، ولی مقامات پس از انجام آن خبر یابند و امر تخریب آن را دهند. مقامات هنوز شرح ندادند که این تاجر چگونه این دو بلند آشیانه را بنا کرده است و چرا تا انجام ساختمان سندهای آن را کسی تفتیش نکرده است. یک دختر 19 ساله در دوشنبه برای پهن کردن عکس و نوارهای غیر اخلاقی 5 روز حبس شده است. رئیست کارهای داخلی در شهر دوشنبه 12 اکتبر خبر داد که زاکیره خان رسولوه و مهرونه رجبزاده در شبکه‌های اجتماعی منتظم عکس و نوارهای غیر اخلاقی پهن می‌کردند. یک دختر نوبالیغ هم با آنها بوده است. رسولوه با قرار دادگاه 5 روز حبس و رجبزاده جریمه شده است. نظر این دو دختر و نزدیکانشان به قضیه معلوم نیست. خانمگذاری تاجیکستان تبلیغ فحش را منع کرده است، اما معلوم نیست که این دختران را بر اساس کدام بند قانون جزا می‌دهند. پیش از این نیز چند دختر جوان در دوشنبه و دیگر منطقه های تاجیکستان برای به گفته مقامات پهن کردن عکس و نوارهای غیر اخلاقی مجاز شدند. حکومت 33 میلیون سومانی قرض 5 کارخانه دولتی را از انداز بخشیده است. قرار مذکور را پرزیدنت امامعلی رحمان 1 اکتبر امضا کرده است. از 33 میلیون سومانی قرض کارخانه های دولتی از انداز قریب نصف آن یا 15 میلیون سومانی به شرکت تاجیکیر تعلق دارد. این شرکت هواپیمایی دولتی قریب 5 سال است که با مشکل مالی روبرو است و هواپیماهای آن به جز شهر خروخ به دیگر جا پرواز نمی کنند. به جز تاجیک ایر همچنین 14 میلیون سومانی قرض کوری انگشتی نظر علاق، 1.3 میلیون مبلغی جسک پرمکونی جنوبی، 1.1 میلیون قرض تاجیک سرمایه‌گذار و 366 هزار قرض کوری انگشتی شروع‌آباد بخشیده شدند. انتخاب‌ها از گرانی انداز و هم دادن امتیاز به شرکت‌های نزدیک به مقامات قبلا هم صدا داده بود، هرچند مسئولین گفتند در تاجیکستان شرکت‌های خودی و بیگانه نیست. وزارت عدلیه قرغیزستان میخواهد مرافعه‌های دادگاهی به طور مستقیم یا آنلاینی ثبت و پخش شوند. مسئولین این نهاد میگویند با این راه مردم میتوانند از رفت محاکمه‌ها نظارت کنند و این به شفاف و آزاد برگزار شدن بحث‌های دادگاهی سبب خواهد شد. وکیلان دفاع با این چندان خوشبین نیستند. قضیه‌های پرسر و صدای سیاسی در قرغیزستان مثل تاجیکستان اکثرا زیر مهر مخفی و دور از چشم خبرنگاران و جامعه بررسی میشوند. زرنگیزی نوروز شو موضوع را ادامه میدهد.
وزارت عدلیه قرغیزستان پیشنهاد دارد که ثبت نشر نوار از رفت مرافعه های دادگاهی حتمی شود. بنابر این پیشنهاد اگر در دادگاه مرافعه را ثبت نکردند، باید قضیه دوباره بررسی و حکم بکار شود. بهونه های چون دستگاهی ثبت کار نکرد یا برق نبود باید قبول نشود. وزارت عدلیه خواستار آن شده است که به قانون کیفری یک ماده الهیده در برای پخش زنده مرافعه دادگاهی وارد کرده شود.
راه اندازی پخش آنلاینی محاکمه های دادگاهی در اینترنت به مردم زیاد امکان می دهد رفت مرافع را در لحظه ای که جریان دارد نظارت کنند. این پخش مستقیم به بیشتر شدن شفافیت و باز بودن محاکمه ها مساعدت خواهد کرد.
اما تشبسکران این پیشنهاد تاکید دارند که دادرس باید تنها بعد اجازه گرفتن از شرکت داران مرافع تصمیم پخش مستقیم را بگیرد. در مرافع های پوشیده طبیعی است که ثبت و نشر نوار معنی است. حالا ژورنالیستان و ناظران را حتی به مرافع های کشاده هم راه نمی دهند. اگر چنین اجازه داده شود هم به شرط می دهند که ثبت و نوار نگیرند. وکیلان می گویند پیشنهادها در برای ثبت در تالار دادگاه مؤثر نیستند.
اکثرا دادرس ها اجازه نمی دهند. اگر اجازه هم دهند تاکید می کنند که بغیر از دادرس و دادستان ها و کاتبات همه را می توانید ثبت کنید، یعنی ما را ثبت نکنید. برای همین من شک دارم که در عمل این تصمیم کار آید. به احتمال زیاد دادستان ها راضی نمی شوند.
حامیان حقوق از آن نگرانند که دادرس ها می توانند برای راه ندادن به پخش زنده به بسیار پرونده ها مهر مخفی گذارند و مرافع ها پشت درهای بسته صورت گیرند. در ضمن در قرقیزستان دیروز مرافع دادگاهی 11 خبرنگار که در دعوت به بی ترتیبی متهم می شوند برگزار شد. مرافع گویی باز بود اما خبرنگاران و فعالان را به آن راه ندادند. در تاجیکستان هم سالهای اخیر اکثر مرافع های دادگاهی پس درهای بسته یا در بازداشت های موقتی دور از چشم خبرنگاران و جامعه می گذارند. مقامات با بهانه گویی و سری بودنی پرونده تفصیلاتش را نمی گویند. سال 2021 وکیلان پارلمان از طرح قانون جانبداری کردند که باید دسترسی خبرنگاران را به جزئیات مرافع ها آسان می کرد. اما با گفته ای اکثر روزنامه‌نگاران وضع به تغییر است و دریافت همه گونه اطلاع رسمی از رفت مرافع ها همانا مشکل باقی می ماند.
اکثر کشورهای منطقه و جهان از حمله اسرائیل به ایران که می تواند وضع در منطقه را دیگر کند نگرانند. تلویزیون NBC در امریکا به نقل از مقامات امریکایی خبر داده است که احتمال اسرائیل تنها به زیرساخت های نظامی و انرژی ایران حمله کند. نگرانی های زیادی وجود دارد که اسرائیل به تاسیسات برنامه هسته ای ایران حمله می کند و این کار تنش در منطقه را بیشتر خواهد کرد. روز 1 اکتبر ایران اسرائیل را موشک بارون کرد. مقامات ایرانی گفتند که قصد کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر حماس در تهران و دیگر رهبران حزب الله لبنان و فرماندهان سپاه پاسداران را گرفته است که گفته می شود در حمله های اسرائیل در منطقه کشته شدند. اسرائیل اعلان کرد که ایران برای این کارش پاسخ سخت می دهد. امریکا و دیگر کشورهای منطقه از اسرائیل خواستند که به تاسیسات هسته ای ایران حمله نکند. اسرائیل سالهاست ترس دارد که ایران بمبای اتمی می سازد ولی ایران می گوید برنامه هسته ایش صلح‌آمیز است. تلویزیون NBC با تکیه به منبع‌هایش در مقامات امریکا روز 12 اکتبر خبر داده است که در طرح اسرائیل هیچ نقطه برای حمله به تاسیسات اتمی وجود ندارد. اسرائیل رسما درباره روز حمله و مکان حملهش به ایران خبر نداده است. در کشورهای خاورمیانه از بدتر شدن وضعیت نگرانند. برخی شرکت های هواپیمایی پرواز به کشورهای منطقه را محدود یا منع کردند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می دهد.
۱۴ اکتبر سال 1924 در هیئت ازبکستان جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان تأسیس شد. این قرار بعد تقسیم حدودی جمهوری مختار ترکستان و جمهوری شوروی سوسیالیستی بخارا به سه جمهوری شوروی ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان قبول شد. اهالی جمهوری آن زمان 800 هزار نفر بود. سال 1929 تاجیکستان از مختاریت ازبکستان برآمده جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان شد. 14 اکتبر سال 2009 پرزیدنت تاجیکستان در یک امر بی‌سابقه‌اش واردات چراغ‌های تسفنده و فروش آنها را ممنوع اعلان کرد. هدف با چراغ‌های کم مصرف گذاشتن خانواده‌ها در کشور بود که به قول مقامات تاجیک برای سبک کردن بحران انرژی کشور مهم بود. 14 اکتبر سال 1929 زادروز لاله اسماعیلوه یکی از اولین زنهای دانشمند تاجیک، پروفسور و دکتر علمهای بیولوژی است که به علاوه به حیث یکی از بانوان زیباترین اتحاد شوروی عکسش را سال 1949 در مقاوه مجله شوروی اگنیوک نشر کردند. محقق قربانی علمشاه می نویسد این دختر سابق کاتب دویوم حزب کمونیست تاجیکستان ابراهیم اسماعیلوف را شاعر عبدالقاسم لاهوتی نام گذاشته است. بعد حبس و قتل پدر در دوره سرکوبهای استالینی، مادر به زندان رفت و لاله و دادرش ابراهیم به یتیمخانه های گوناگون قزاقستان برده می شوند و تنها بعد آزادی مادر از حبس کودکان نجات یافته به وطن برمیگردند.
بانک ملی قرب اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است: 1000 روبل برابر است به 110 سومانی، 100 یورو به 1179 سومانی و 100 دلار به 1066 سومانی برابر است. این قرب رسمی است و از بانک های تجارتی فرق می کند. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. نظر و پیشنهادهای خود را زیر این برنامه برای ما نویسید. تا فردا در همین وقت و ساعت خیر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. اظهارات توشیف در باره مرز با تاجیکستان، این مقامدار بلندپایه قرقیز، بدون آوردن جزئیات بیشتر تنها افسود اگر خدا نصیب کرده باشد، وقتای نزدیک ما در نهایت مسئله مرز را با همسایه‌ها حل میکنیم. دیگری نامعینی نمیماند که زمین از کیست. همه چیز در چارچوب قانون حل می شود. این امکان می دهد که زمینمون را مثل گوهری که چشم حفظ کنیم. این هم دستاورد ماست، گفت توشیف. نمایندگان تاجیکستان و قرقیزستان تقریبا هر ماه واخورد علامت گذاری مرز را بحث می کنند، اما نتیجه های این مذاکرات از چشم جامعه پوشیده می ماند و دو طرف هیچ شرحی نمی دهند. طبق آخرین خبرهای رسمی، 94% خط مرز تاجیکستان و قرقیزستان معین شده. گفتگوها بر سر منطقه های باقی مانده ادامه دارد. مشخص نیست مکانهایی که عنیق نشدهاند در کدام قسمت مرز جایگیر هستند. برخی منبعها در حکومت تاجیکستان میگویند حالا مرحله تعیین مقام قطعه‌های بسیار حساس مرز ظاهرا اهالی نشین جریان دارد. مقامات قرقیزستان از جمله رئیس جمهور این کشور صادر جبارف چند مرتبه برای پایان گفتگوهای مرز با تاجیکستان مهلت تعیین کردند، اما با پایان این مهلت هنوز هم مسئله نهایی نشده است. نامعین ماندن خط سرحد بین دو کشور همسایه سالهای 2021 و 2022 سبب مناقشه خونین شده و از جانب تاجیکستان و هم از طرف قرقیزستان ده‌ها نفر کشته و مجروح شدند. مرز قرقیزستان بروی شهروندان تاجیکستان بسته باقی میماند و مردم دو طرف برعکس سالهای پیشین دیگر تجارت و روا ندارند. می آییم به افغانستان. طالبان چاپ عکس آدمان را در مطبوعات منع می کنند. روز 14 اکتبر سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، به خبرگزاری فرانس پرس گفت قانون منع کننده نشر عکس چهره های زنده در تمام افغانستان تطبیق می شود. این مقامدار طالبان افزوده است اجرای این قانون تدریجا صورت میگیرد. چند پیش وزارت عدلیه طالبان درباره جاری شدن قانونهای سختگیرانه اسلامی خبر داد. هنوز قانون درباره منع چاپ صورتهای آدمان زنده پر به اجرا ندرآمده است و نشر عکسهای عضو حکومت طالبان در شبکه‌های اجتماعی ادامه دارد. گروه طالبان بعد بازگشت به قدرت در ماه آوگوست سال 2021 در افغانستان محدودیت‌های زیادی جاری کردند. از جمله آنها تحصیل دختران را از صنف با بالا من کرده، زنان را از حق کار نیز محروم کردند. شویتسه خواستار تروریستی اعلان شدن سپاه پاسداران شد. اولف یالمار کریسترسن نخست وزیر شویتسه 13 اکتبر سپاه پاسداران ایران را به دست داشتن در چند حمله متهم کرد. خدمات جاسوسی شویتسه ایران را متهم کرده است که با جلب اعضای گروه های جنایی تلاش کرده است به شرکت های اسرائیلی حمله کند. تهران این اتهام را رد کرده است. دوام یک سال آخر به سفارت اسرائیل در شهر استکهلم پایتخت سوئیس 3 مرتبه حمله صورت گرفت. یک شرکت فناوری اسرائیلی نیز در این کشور اروپایی 2 مرتبه مورد حمله قرار گرفته است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران با حدود 125,000 عضو مسلح در صحنه سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی نفوذ گسترده دارد. نیروهای قدس یک شاخه سپاه پاسداران به آن متهم می شود که عملیات خارجی را در خاورمیانه رهبری می کند و دسترس کردن سلاح برای شبه نظامیان طرفدار ایران در سوریه، عراق، لبنان و گوشه‌های دیگر جهان را تنظیم می نماید. هلاکت 17 نفر در حمله افراد مسلح در پاکستان. یک مقام محلی در این منطقه که نخواست نامش فاش شود، به رادیو مشعل بخش پاکستانی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که روز شنبه افراد مسلح به سوی 3 نفر که راهگذر بودند تیراندازی کردند. این 3 تن در این حادثه زخمی شدند. با گفته این مقام، یک گروه از افراد مسلح در همین منطقه به یک کاروان مسافران حمله کردند که در نتیجه 17 نفر کشته شد. این مقام افزود که به نظر می رسد حمله دوم در واکنش به حمله اول رخ داده است. مقامات تندرستی در این محل بر رادیو آزادی اروپای آزاد گفتند که شماری از زخمی ها در بیمارستان جان باختند. گفته می شود که زنان و کودکان نیز در میان کشته شده ها و زخمیان هستند. پس از این حادثه پیروان مذهب اهل سنت و جماعت 3 روز ماتم عمومی اعلان کردند و بازار شهر صدر را نیز بستند. رهبران طایفه شیعه این حمله را محکوم کردند. هرچند سببی اصلی این حمله ها معلوم نیست، اما در گذشته در درگیری ها بر سر زمین ها میان شیعه ها و سنی ها 10 نفر کشته و زخمی شده بودند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون باها در
اومده اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه خوش هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرید. www.azadi.org
در روابط تاجیکستان و روسیه یگان مشکل جدی جای ندارد و مناسبت امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین دوستانه و برادرانه است. این نکته را سراج الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در پخش مستقیم شبکه اول تلویزیون روسیه بیان کرده، در این باره خبرگزاری روسیه تاس گزارش داده است. جزئیات بیشتر را از من مولا رجب یوسف شنوید. به احتمال زیاد سوال اساسی شبکه روسی از وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با برگزار نشدن بازی فوتبال بین دسته‌های منتخب روسیه و تاجیکستان بوده است که رسانه‌ها آن را سرکشی ورزشکاران تاجیک از بازی با روس‌های زیر تحریم نامیدند. مهرالدین خودداری فدراسیون فوتبال تاجیکستان را از این بازی به بند بودن فوتبال بازان تاجیک در ماه نوامبر ربط داده است و امیدواری کرده است که این بازی دوستانه در وقت دیگر برگزار می‌شود. در دیگر مسئله ها ما با جانب روسیه یگان مشکل نداریم، اظهار داشته است سراج الدین مهرالدین. اظهارات وزیر کارهای خارجه در حال است که طی هفته های اخیر ناراضگی طرف تاجیکستان از برخورد مقامات روسیه با مهاجران تاجیک افزوده است. از جمله سروزیر قاهر رسولزاده روز 4 اکتبر از بدرفتاری با مهاجران تاجیک در روسیه اظهار نگرانی کرد. خودی وزیر کارهای خارجه سراج الدین مهرالدین در نشست همتایانش از کشورهای عضو اتحاد دولت های مستقل در مسکو از نقص حقوق تاجیکان به ویژه دانشجویان مهاجران خبر داد. او به ذکر نام کشور گفت برخورد همه‌جانبه دقیق و شفاف در حل مسئله های مهاجرت ضرور است. امبودسمن یا وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان هم 11 اکتبر از پایمالشوی حقوق و آزادی های مهاجران تاجیک در روسیه اظهار نگرانی کرده است. مهاجران تاجیک که شمارهشان در روسیه از 1,000,000 بیشتر گفته می شود، بعد حمله به کراکورس از تفتیش و اخراج های بی اساس از روسیه شکایت دارند. در گفتگو با شبکه اول روسیه روز 13 اکتبر سراج الدین مهرالدین رابطه رهبران تاجیکستان و روسیه را کاملا خوب، دوستانه و برادران خان، همیشه چنین بود و خواهد بود، علاوه کرد وزیر کارهای خارجه. تاجیکستان و روسیه همدیگر را شریک اساسی استراتژی میدانند. تاجیکستان در دایره چند سازمان منطقه‌ای یکی از کشورهای همکار و همپیمان روسیه است و در بیشتر موارد از اقدامهای این کشور جانبداری میکند. بزرگترین پایگاه زمینی نظامی روسیه در خارج نیز در تاجیکستان جایگیر است. هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان برای کار و درآمد بیشتر به روسیه می روند. زیاده از یک سال اخیر تفتیش و بازداشت آنها افزوده است. این وضع پس از حمله 22 مارس امسال با کراکورسیتی حال مسکو شدت یافت. مقامات قدرتی روسیه بیش از 20 نفر اساساً زادگان تاجیکستان را با گمان صادر کردن این حمله بازداشت کردند. 4 شهروند تاجیکستان عاملان اساسی اعلام شدند، اما شکنجه بازداشت شده‌ها و پیشنهاد نشدن دلیل‌های ردناپذیر گناهکار بودن شهروندان تاجیکستان را زیر سوال برده است.
ارتش اسرائیل صبح دوشنبه 14 اکتبر اعلان کرد که 4 تن از سربازانش بر اثر حمله پهباد یا درانها به یک پایگاه نظامی در اطراف شهر بنیامینیا در شمال این کشور کشته شدند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فارس‌آزاده بشنوید. طبق گزارش ها از 50 تا 70 نفر در این حمله زخمی شدند. سخنگوی ارتش اسرائیل از تحقیقات درباره برخورد پهباد به این پایگاه خبر داد. بنابر اعلام ارتش اسرائیل 51 سرباز زخمی شدند که جراحات های 7 تن از آنها شدید است. چند ساعت پیش از این خدمات فوری اسرائیل از زخمی شدن 68 نفر در پی حمله پهپادها از لبنان به شهر بنیامینیا خبر داد و گفت که حال 4 تن از زخمی ها وزنین است. حزب الله لبنان با نشر بیانیه مسئولیت این حمله را به عهده گرفت و اعلان کرد که با پهباد و پایگاه نظامی در جنوب حیفا حمله کرده است. حزب الله از سوی ایران حمایت می شود و آمریکا آن را سازمانی تروریستی می داند. اتحاد اروپا شاخه نظامی آن را به روی خط سیاه وارد کرده است. این گروه تهدید کرده است که اگر اسرائیل به حمله هایش به لبنان ادامه دهد، ضربه های بیشتر را در خاک اسرائیل انجام خواهد داد. ارتش اسرائیل هنوز جزئیات حمله پهپادی به این پایگاه نظامی را ارائه نکرده است. با این حال، با گزارش رسانه های اسرائیلی، تحقیقات ابتدایی نشان می دهد که دو پهپاد حزب الله از بحر وارد حریم هوایی اسرائیل شدند و یکی از آنها در ساحل های شمالی حیفا سرنگون شد. بنابر این گزارش ها، پس از گم شدن پهپاد دوم از رادار، تخمین زده شد که این پهپاد سرنگون شده است. حالا ارتش اسرائیل میگوید بررسی خواهد شد که چگونه یک پهپاد توانسته است بدون به صدا در آمدن زنگ خطر و هشدار رخنه کند و یک پایگاه را هدف قرار دهد. یک سخنگوی ارتش اسرائیل گفت ما این حادثه را بررسی میکنیم، از آن درس میگیریم و عملکرد خود را بهتر میکنیم. رسانه های اسرائیل پهپاد استفاده شده در این حمله را از نوع میرساد ساخته شده از روی پهپاد ایرانی ابابیل و پهپاد اصلی انتحاری حزب الله. بنابر اعلام ارتش اسرائیل، حزب الله روز یک شنبه در عموم بیش از 115 دفعه به منطقه های گوناگون این کشور موشک پرتاب کرده است. یک روز پیش نیز پهپاد حزب الله به یک خانه پیرانسالان در مرکز اسرائیل برخورد، اما کسی آسیب ندید. این حمله در حالی انجام شد که جنگ ها میان ارتش اسرائیل و نیروهای حزب الله در جنوب لبنان ادامه دارد. ارتش اسرائیل 1 اکتبر از آغاز عملیات محدود زمینی در جنوب لبنان و در منطقه های زیر اداره حزب الله خبر داد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
بلژیک درخواست مقامات تاجیکستان برای استرداد ستارما ابراهیموا، یک زن 37 ساله را رد کرده است. وی همسر مرادعلی حلیموف است که در تاجیکستان به اتهام زرخریدی و تروریسم به 23 سال زندان محکوم شده است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. لیلا نازگل سیدبیگ، رئیس سازمان فریدم فور یوراسیا، قرارگاهش در وین 11 اکتبر به رادیو آزادی گفت با مقامات بلژیک اثبات کردند که سندهای جانب تاجیکستان در باره ستارما ابراهیموا ساخته است. مقامات تاجیک در باره این زن و حجت‌های فرستاده‌شان به مقامات بلژیک شرح ندادند. مقامات تاجیکستان در حجت‌ها نشان دادند ستارما فلان روز وارد سوریه شده است، اما تحقیقات ما و وکیلان مدافع نشان داد که ستارما آن روز در تاجیکستان بود و شهادتنامه تولد کودکش را گرفته است. مقامات تاجیکستان همچنین سندی را نشان می‌دهند که ستارما به سوریه فرار کرده است، اما او در آن روزها کودک سیومش را در ترکیه تولد کرده است. این دلیل‌های پیشنهاد کرده ما را مقامات تفتیشاتی بلژیک آموختند و ساختکاری مقامات تاجیکستان ثابت شد. برای همین از فرستادن ستارما به دوشنبه جلوگیری شد، افزود رهبر سازمان فریدم فور یوراسیا. لیلا نازگل سیدبیگ گفت ستارما ابراهیموا به زودی از بازداشتگاه مهاجران رها می شود. پیشتر 13 اوگست امسال پایگاه اینترنتی زی انسایدر در گزارش مفصل درباره ستارما ابراهیموا و نزدیکانش نوشت حکومت تاجیکستان می خواهد او را با پرونده های ساخته و به واسطه اینترپول پلیس بین المللی استرداد کند. مقامات تاجیکستان هنوز به مراجعات های ما در مورد ستارما ابراهیموا پاسخ ندادند. نام او در خط شخصان مائل به تروریسم و افرادگرایی جای دارد که بانک ملی تاجیکستان سال 2018 نشر کرده دیرتر به آن تغییرات وارد کرده بود. ستارما 4 فرزند دارد، بر علاوه 2 دختر خواهرش نگاره سعید و نیز تحت پرستاریش است. نگاره سعید و 27 ساله از لهستان به دوشنبه استرداد شد و در آنجا به گناه مساعدت به تروریسم 7 سال زندانی شد. جزئیات حکم و موقع خودش در جریان مرافعه معلوم نیست. بعد از سال 2015 گروهی از شهروندان تاجیکستان و دلیل مخالفت با رژیم حاکم و محدودیت های وابسته به دین و آزادی های بیان در اروپا به خصوص لهستان و آلمان پناهنده شدند. مقامات اروپایی در سالهای اخیر بعضی از آنها از جمله عبدالله شمسدین، بلال قربانعلی و فرخ اکراموف را با اتهام های گوناگون به تاجیکستان راندند.
سلامت یک کلام از من همین کافی است، تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافی است، فدای یک سلامت یک کلام از من همین کافی دست به گفتار نوشتم فخش و کردم مهر و ماندم دست به گفتار حیاتم را مماتم را و نامت من همین کافی حیاتم را مماتم را و نامت من همین کافی تو را صد بار گفتم
اکثر کشورهای منطقه و جهان از حمله اسرائیل به ایران که میتواند وضع در منطقه را دیگر کند نگرانند. تلویزیون NBC نیوز در امریکا به نقل از مقامات امریکایی خبر داده است که احتمال اسرائیل تنها به زیرساختارهای نظامی و انرژی ایران حمله کند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. نگرانی های زیاده وجود دارد که اسرائیل به تأسیسات برنامه هسته‌ای ایران حمله میکند و این کار تنش در منطقه را بیشتر خواهد کرد. روزی 1 اکتبر ایران اسرائیل را مشکباران کرد. مقامات ایرانی گفتند که قصد کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر حماس در تهران و دیگر رهبران حزب الله لبنان و فرماندهان سپاه پاسداران را گرفته است که گفته می شود در حمله های اسرائیل در منطقه کشته شدند. اسرائیل اعلان کرد که به ایران برای این کارش پاسخ سخت می دهد. امریکا و دیگر کشورهای منطقه از اسرائیل خواستند که به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله نکند. اسرائیل سالهاست ترس دارد که ایران بمب اتمی می‌سازد، ولی ایران می‌گوید برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز است. تلویزیون NBC نیوز با تکیه به منبع‌هایش در مقامات امریکا روز 12 اکتبر خبر داده است که در طرح اسرائیل هیچ نکته برای حمله به تأسیسات اتمی وجود ندارد. اسرائیل رسما درباره روزی حمله و مکانی حملهش به ایران خبر نداده است. در کشورهای خاورمیانه از بدتر شدن وضعیت نگرانند. برخی شرکت‌های هواپیمایی پرواز به کشورهای منطقه را محدود یا منع کردند. اسرائیل حمله هایش را به لبنان ادامه می دهد. این کشور اعلان کرده است که برای نابودی حزب الله تلاش دارد. حزب الله که هم گروه جنگجو و هم حزب سیاسی است، زیر حمایت ایران است. آمریکا آن را سازمان تروریستی می داند. اتحاد اروپا تنها شاخه نظامی آن را به فهرست سیاه وارد کرده است. اسرائیل در یک ماه اخیر اکثر فرماندهان از جمله حسن نصرالله رهبر حزب الله را کشت، ولی کارشناسان میگویند هنوز توانایی این گروه از بین نرفته است. مقامات لبنان میگویند در حمله های اسرائیل غیر نظامیان زیاده کشته شدند. حزب الله پس از آغاز حمله اسرائیل به غزه اعلان کرد که از حماس پشتیبانی میکند و به خاک اسرائیل موشک پرانی را آغاز کرد. پس از حمله های حزب الله، هزاران اسرائیل در مرز با لبنان خانه هایشان را ترک کردند و حالا ارتش اسرائیل میگوید به خاطر برگردانیدن ساکنان منطقه های نزد مرزی عملیات علیه حزب الله را انجام میدهد. وضع در منطقه پس از آن بد شد که روز 7 اکتبر سال گذشته حماس به اسرائیل حمله کرد و 1200 نفر را کشته، بیش از 200 نفر را گروگان گرفت. اسرائیل در پاسخ به غزه حمله کرد و تا کنون بیش از 40,000 در این باریکه کشته شده است که اکثرشان زنان و کودکان هستند. اکثر کشورهای جهان و سازمانهای بین المللی اسرائیل را برای بی‌رحمی‌اش و کشتن زنان و کودکان تنقید می‌کنند. تلاش‌های آمریکا و دیگر کشورهای منطقه برای آتش بس در غزه تا کنون بی‌نتیجه انجام یافته است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
پهلوانان تاجیک در مسابقه بین المللی جودو ابودابی گرند سلم در امارات متحده عربی 3 مدال به دست آوردند. دسته استقلال دوشنبه برنده سوپر جام یا جام عالی فوتزال تاجیکستان گردید. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. پهلوانان تاجیک در مسابقه بین المللی جودو ابودابی گرند سلم یا تاسکلاه بزرگ که از 11 تا 13 اکتبر در امارات متحده عربی برگزار شد، 3 مدال، یک نشان نقره و 2 برنجی به دست آوردند. مدال نقره را ابوبکر شرف گرفت و در وزن 73 کیلو بعد 4 پیروزی بر رقیبانش از مولداو، گرجستان، روسیه و ژاپن به دور نیمه‌نهایی راه یافت. پهلوان تاجیک در نیم فینال رقیب دیگری ژاپنی‌اش را شکست داد و به فینال برآمد، اما شرف در دور نهایی از حریف پرتجربه خود محمد بیک محمد بیکف نماینده امارات متحده عربی مغلوب شد. پهلوان دیگری تاجیک آبید جیبوف برنده مدال برنجی گردید. او در وزن تا 66 کیلو در دور اول آزاد بود. بعدن بر رقیبش از فیلیپین غالب آمد، ولی در چارک فینال از مراد چوپانوی روسیگی شکست خورد. جیبوف در دور تسلا بخش تیو رادولی فرانسوی را مغلوب کرد و برای مدال برنجی ارخیم بایر مغول را شکست داد. در روز آخرین مسابقه مذکور جهانگیر مجیدوف با دسته منتخب تاجیکستان باز یک مدال برنجی آورد. او در وزن تا 100 کیلو در دور اول بر رقیبش ارنظر سرسنبویف از ازبکستان دست بالا شد. در چارک فینال ریس تامسون را از بریتانیای کبیر شکست داد. ولی جهانگیر در دور نیمه‌نهایی از میشل کوریلی هلندی که در این وزن غالب شد شکست خورد. پهلوان تاجیک برای مدال برنجی سیمیون کاترینای هلندی را مغلوب کرد. نماینده دیگری تاجیکستان امید جان رجبوف در وزن 90 کیلو مقام هفتم را کسب نمود. دو پهلوان دیگری تاجیک بهروز خواجه‌زاده در وزن 73 کیلو و محمد جان عبدالجلیل زاده در وزن 90 کیلو در دور اول ناکام شدند. در این مسابقه بیش از 200 ورزشکار از 29 کشور اشتراک کردند. در حساب عمومی دسته منتخب نیدرلند یا هلند با 2 مدال طلا، 3 نشان نقره و 3 برنجی جای اول را صاحب شد. منتخب فرانسه جای دویم و تیم آلمان زینه سیوم را اشغال نمودند. منتخب تاجیکستان زینه هفتم را از آن خود کرد. برندگان مدال طلا با 5000 یورو، مدال نقره با 3000 یورو و مدال برنجی با 1500 یورو مکافاتانیده شدند. خبری دیگر، دسته فوتزال استقلال دوشنبه باری اول برنده سوپر جام یا جام عالی تاجیکستان گردید. برای سوپر جام استقلال قهرمانی فعلی سوپر لیگ کشور با سورو کمپانیا برنده جایزه نقره مسابقات مبارزه برد. بازی که 12 اکتبر در شهر دوشنبه در مجمع ورزشی کمیته اندازی تاجیکستان دایر گردید با پیروزی استقلال با حساب 4-3 انجام پذیرفت. همین طریق موسم نوی فوتزال در تاجیکستان با بازی برای سوپر جام آغاز یافت. مسابقات امسالی قهرمانی کشور باشد روز شنبه 19 اکتبر شروع می شود. در مسابقات 9 دسته اشتراک خواهند کرد. بازی های دور اول 19 اکتبر میان دسته های استقلال سامان، سورو کمپانیا امانت بانک، پایتخت خوجند و سپر استرفشان دایر می گردند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. علیشر ظریفی هستم، مجری و تهیه کننده برنامه. مدت 15 دقیقه پس همراه شما خواهم بود. مهمانی امروزه ما یورک شوگراف، سفیر آلمان در تاجیکستان می باشد.
سوال نخستین ما این است که فعلا سطح همکاری ها را میان تاجیکستان و آلمان چگونه ارزیابی میکنید و آن بیشتر به کدام سمت حرکت دارد؟
Ja, vielen Dank, dass ich hier bei Ihnen im Studio sein darf.
تشکر که ما رو به استودیاتون دعوت کردید. تاجیکستان و آلمان دوستان قدیمی هستند و هم دوستی فرهنگی ما ریشه درو دراز دارد. ما سال 1992 اولین کشور اروپایی بودیم که با کشور جوان شما مناسبت رو برقرار نموده بودیم. اگر به منطقه های کشورتون سفر کنید، خواهید دید که در جای های بسیار تشکیلات های گیز و KFW آلمان و دیگر اینستیتوت ها سهم خود را گذاشتند. در سمت های خواجگی‌داری، انرژتیکا، چیپ و غیره ها. من فکر میکنم ما اینجا سهمی خوب گذاشتیم. حالا اکنون سمت همکاری ما روانه کرده شده است به همکاری های منطقوی با نظرداشت چالش های آخر به مانند تغییر اقلیم و چالش های دیگر. در سمت سیاست ما شریکان خوب هستیم. ما در سیاست خارجی تاجیکستان را همچون شریک خوب خود در سازمان ملل متحد مخصوصا قدر میکنیم. ما همین چند پیش با تشبث آلمان و نمیبیا عهدنامه نوی درباره آینده قبول نمودیم که تاجیکستان و رئیس جمهور شما جناب امام علی رحمان مساعدت بزرگ نمودند تا در همه سمت ها همکاری کرده توانیم. نوگانی دیگر این است که آلمان یک سال پیش با کشورهای آسیای مرکزی همکاری منطقوی را شروع نمود. این معنای آن را دارد که ما توجه مخصوص به منطقه و کشور شما داریم.
sehr großes Interesse an der Region und auch an ihrem Land haben.
تشکر. جناب سفیر، شما که از رشد همکاری ها و توجه آلمان به همکاری های تاجیکستان صحبت کردید، میخواستم پرسم که در سالهای اولی استقلالیت تاجیکستان تلاش های آلمان در مسئله همکاری و سرمایه گذاری بسیار صدا میداد، اما در سالهای اخیر چونین نیست. این چونین برداشت تا کجا درست است؟
Sie sprechen eigentlich zwei Themenfelder an. Das eine ist die Entwicklungszusammenarbeit und das andere
شما از دو موضوع صحبت میکنید. اولین همکاری ها در ساحه رشد و دیگر فعالیت های صنعتی میباشند. در سمت همکاری ها برای رشد این گونه است که ما 20 سال اخیر اینجا سرمایه گذاری نظررس کردیم. تنها با واسطه وزارت فدرالی همکاری اقتصادی و رشد 400 میلیون یورو و دیگر سمت ها با واسطه بانک جهانی سرمایه گذاری را به راه مانده بودیم. عین حال تمرکز بیشتر به همکاری های منطقوی روانه گردیده است. ما فرم سبز آسیای مرکزی را با 250 میلیون یورو و دیگر پروژه هایی که به نقشه گرفتیم سرپرستی ما ادامه خواهد کرد. در مسئله همکاری های صنعتی و سرمایه گذاری آلمانی همیشه چالش داشتیم که مسافه کشورهای ما از همدیگر خیلی دورند. زیرساخت‌ها باید جوابگو باشند. امکانات و شرایط کار نیز باید خوب و جوابگو باشد. اما توجه سرمایه‌گذاران آلمانی به تاجیکستان همیشه وجود دارد. دو هفته پیش در واخوری سران کشورهای آسیای مرکزی و آلمان در استانا سرمایه‌گذاران و صاحبکاران تاجیک با همکاران آلمانی خود واخورده بودند و در کدام سمت سرمایه‌گذاری را صحبت کرده بودند. توجه خاصی ما به ساحه‌های کوهکنی، معدن و ساختن زیرساخت‌ها روانه کرده شده است و به صادرات محصولات‌ها ما همیشه توجه داریم. مثلا سال گذشته برای ساختمان نیروگاه سبزور باز 10 میلیون یورو، برای طرح بزرگ تشکیلات گیز باز 20 میلیون دلار جدا گردید. در حجم 60 میلیون یورو دو طرح منطقوی دیگر داریم، یعنی همکاری ما دوام خواهد کرد. و سال آینده در تاجیکستان هم دفتری همکاری های منطقوی گیز کشوده خواهد شد. گردش سودا در حجم خانه کننده نباشد هم سال گذشته از 60 میلیون یورو به 80 میلیون یورو رسید و 30% بالا رفت. ما از کشور شما به آلمان کم واردات داریم. اینها اساسا محصولات های خوجگی قشلاق هستند، اما تاجیکستان از آلمان به حجم خیلی زیاد وارد میکند. در کدام ساحه ها مربوط بودن این محصولات ها را من حالا گفتن نمیتوانم. گردش سودا بین کشورهای ما به طور مثبت رشد می‌یابد. اگر موضوع پیرامون سرمایه‌گذاری در کشور شما برود، پس باید گفت که این تصمیم‌گیری شخصی صاحب‌کاران آلمانی است. در این مسئله زیرساخت‌های کشور و دیگر چیزها به نظر گرفته می‌شوند. حالا یک سیستم آلمانی و اروپایی موجود است که اگر شرکت‌های آلمانی محصولات از کشورهای دیگر وارد کردن خواهند، باید ثابت بسازند که شرایط کاری به طلبات جوابگو است. آنجا مسئله های حکمیت قانونی حقوق انسان به نظر گرفته می شود.
یک
سوال دیگر می خواستم پرسم که جنگ روسیه در اوکراین آیا با روابط میان تاجیکستان و آلمان تاثیر داشت؟ اگر داشته باشد چگونه؟
این یک سوال بسیار پیچیده است، زیرا من فکر میکنم حمله ناعادلانه روسیه به یک کشور استقلال تاثیر به تمام نظام جهان دارد که آلمان هم این تاثیر را حس میکنند. من فکر نمیکنم که این برای تاجیکستان هم مربوط باشد. من فکر میکنم که ما اینجا به تاخیر فعال باقی خواهیم ماند. از نگاه سیاسی نیز روابط ما بهتر شده است. مثلا اگر شما با خبرنامه از نتیجه های واخوری کشورهای آسیای مرکزی و آلمان در استانا را که آنجا رئیس جمهوری تاجیکستان نیز شرکت داشتند میخوانید، توضیحات پیدا خواهید کرد که ما هم از صدر اعظم آلمان و آسیای مرکزی از یگانگی آیین‌نامه سازمان ملل جانبداری مینماییم که صاحب اختیاری کشورها از جانب کشورهای پرقدرت رعایت بگردد.
Von daher hat es unsere Beziehungen tendenziell eher gestärkt.
Bale. Janabi Safir, bo nazar dosti bad shudani vazi muhojiron az Osiyoi Markazi dar Rusiya, kishvarhoi Avropa ba qabuli muhojiron omodagi medidan va barxi az kishvarho bazan barnomahoi roandozi kardan. Mikhostam pursam ki Olmon dar in zamina baroi muhojironi Tojik چی پیشنهاد یا چی برنامه‌های دارد برای قبول کارجویان تاجیک؟
من برای این سوال با شما سپاسگزاری میکنم، زیرا که من اینجا همچون دیپلمات شخص مسئولی میباشم که این گونه پیام‌ها را رسانه‌ای کنم. مسئله این گونه است که حکومت فدرالی آلمان همچون کشوری مهاجرپذیر چند سال اخیر قانون‌های برآورد و آنها از طرف پارلمان پذیرفته شدند که مهاجرت قوای کاری را با نظرداشت شرایط ترقیات دموکراتی سبک‌تر گرداند. از سال گذشته سر کرده برای به آلمان رفتن امکانات‌های ساده روی کار آمدند که مهاجران کاری که زبان انگلیسی و آلمانی را می‌دانند و شرطنامه کار در آلمان را دارند می‌توانند به آلمان سفر نمایند. شروع از تابستان امسال کارت امکانات پیدا شد که تاجیکان تحصیل دیده‌ای که حتی در آلمان جای کار نداشته باشند اما با معیارهای لازمه جوابگو باشند می‌توانند با واسطه این کارت اول به آلمان بروند و سپس برای خود در آنجا شغل پیدا نمایند. نگفته نماند که اکنون در ما پس از 5 سال اقامت آنها می توانند صاحب شهروندی گردند. بردن اویله های خود نیز برایشان آسان تر شده است. آلمان شخصان صاحب اختصاص رو همیشه منتظر است.
هرچلیک ویلکومن اوش اومدت.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید که روی موجای رادیو آزادی پخش می شود. مهمانی امروزه ما یورک شوگراف سفیر آلمان در تاجیکستان می باشد.
جناب سفیر، امین برنامه ای که اشاره کردید، برنامه شانس، کارت شانس، چی طلبات ها دارد؟ مثلا اگر جوانان تاجیکستان از این طریق خواهند که به آلمان سفر کنند، چی طلبات ها از چین نظامنامه دارد باید که چیکار کند یا کمی شرح میدادید؟
Sinn und Zweck dieser Karte und Vorbild sind Einwanderungsländer wie Australien.
مقصد این کارت مثل استرالیا و زلاندیا نو از آن عبارت است که جای کار قبلا عنیق و معین بودنش شرط نیست، بلکه اول آنهایی را که به طلبات بازار کار و جمعیت آلمان و معیارهای معین شده جوابگو هستند، به مانند دانستن زبان، دانش کسبی، وضع اویلایی و غیره ها انتخاب میگردند و پس از به طلبات های گوناگون جوابگو بودن میتوانند صاحب چنین کارت گردند. من با آنهایی که این موضوع برایشان جالب است توصیه میدهم که در اینترنت در سامانه حکومت فدرالی که حتی با زبان روسی هم نیز هست معلومات بگیرند. اگر این معیارها آنها را قناعتمند سازند میتوانند از سفارت ما روادید خود را به دست آورند.
خب در این زمینه جناب سفیر یک سوال دیگر داشتیم که بیشتر شهروندان تاجیکستان شکایت میکنند که دریافتی ویزای سفر به آلمان مشکل شده است. میخواهند دانند که سبب این چی باشد.
Das ist mir bekannt. Das Problem ist glaube ich auch, Sie hören
این سوال برای من شناس است. مشکل اینجاست که شما تنها شکایت آنهایی را شنیدید که ویزا نگرفتند. اکثریت آنهایی که ویزا میگیرند چیزی نمیگویند و آرام سفر میکنند. از روی قاعده بعضی عریضه ها برای ویزا را باید رد نمایم، زیرا از روی قوانین شنگن و قاعده های آلمان کار میکنیم که حجت ها را موشکافانه بسنجیم و به آنهایی که با شرطنامه و یا گواهنامه زبان نادرست عریضه پیشنهاد میکنند باید ردیه بدهیم. اما در اصل ما سال گذشته زیاده از 4000 ویزا دادیم که نسبت سال پیشین بیشتر بود.
Aber entgegen dem Eindruck haben wir im letzten Jahr mit über 4000 Visa mehr Visa ausgestellt als in jedem Jahr zuvor.
معلوم است که در مجموع چقدر شهروندان تاجیکستان در قلمرو آلمان کار زندگی میکنند و از اینها آیا معلوم است که چه شمار همچون پناهجو همچون پناهجوی سیاسی، پناهنده سیاسی در این کشور گرفتند؟
من می دانم که زیاده 30,000 تاجیکان در آلمان استقامت دارند، اما شماره آنهایی که پناهجو هستند نمی دانم و این سیاست حکومت فدرالی هم هست که این شماره را رسانه‌ای نسازد.
Diese Zahlen nach außen bekannt zu geben, weil wir diese Menschen auch schützen.
تشکر. جانبی سفیر، آیا حضوری مخالفین حکومت تاجیکستان در قلمرو آلمان با همکاری ها میان تاجیکستان و آلمان تاثیر داشته و دارد؟
Es ist ja so, dass in den Medien der falsche Eindruck erweckt wird, als
ob مسئله این گونه است که در رسانه ها این چیز همیشه نادرست انعکاس می یابد که گویا در آلمان تنها مخالفین به سر می برند. در آلمان طبیبان، کارگران، صنعتکاران و آنهایی که نیز خود را مخالف می تراشیدند و محض آنها در جامعه در مد نظرند، زیرا آنها آزادی بیان و حقوق انسان را در آلمان استفاده می کنند. هم برای حکومت فدرالی و هم حکومت تاجیکستان آدمانی که در دولت یکدیگر عمر به سر می برند بایگری هستند که برای تحکرسی مناسبت های دو جانبه آسیب نمی رسانند.
ولی
آیا حضور مخالفان حکومت در قلمرو آلمان مثلا به رشد همکاری ها تاثیر میتونه تاثیر گذارد با نظر داشتی آن که گاهی میبینیم از جانب آلمان یا دیگر کشورهای اروپایی بعضی مخالفین حکومت یا فعالان سیاسی استرداد میشوند؟ با توجه به این من میخواستم پرسم که آیا حضور آنها در آلمان یگان تأثیری دارد بر رشد همکاری ها؟
من میتوانم تنها نظر جانب آلمان را در این زمینه بیان نمایم. در آلمان این گونه است، آنهایی که معیاری پناهنده و یا گریزگی را دارند بعضاً اخراج کرده می شوند. همکاری ما با مقامات تاجیکستان در زمینه وجود دارد که آنهایی که دست به جنایت های وزنین مثل کشتار، تروریسم و غیره می زنند و بر اساس قانون های آلمان محکوم می گردند بازپس فرستاده با مقامات دخلدار سپرده می شود. اما چنین عمل زیر نظر کنوانسیون حقوق انسان اتحادیه اروپا صورت می گیرد. دیگر ما با تاجیکستان در مسئله مبارزه با تروریسم همکاری داریم. اینچونین در این زمینه لایحه خوبه که تشکیلات گیز اون را روحاندازی میکند که برای مانعی اکستریمیزم شدن آدمان در اینجا میباشد. ما با حکومت تاجیکستان همکاری خوب داریم.
Also wir arbeiten gut mit der tadschikischen Regierung zusammen und beide Seiten haben Augenmaß.
درست، ولی سالهای اخیر به نظر چنین میرسد که آلمان و دیگر کشورهای اروپا فعالان سیاسی و دیگر مخالفان حکومت تاجیکستان را به آسانی استرداد یا اخراج میکنند از قلمرو خود. جناب سفیر، به نظر شما آیا این خلاف حفظ حقوق انسان است؟
اگر چنین است، پس شما باید به من مثال بیاورید. من به سوال علاکه جواب دادم که حکومت فدرالی هیچ شخصانی را که واقعا ستاتوس گریزه و یا پناهجو را دارند آنها را استرداد نمی کنند. این همیشه چنین بود و باقی خواهد ماند.
خب، سوال دیگر این است که جناب سفیر، سالهای آخر آلمان و دیگر کشورهای اتحاد اروپا در مسئله حمایه حقوق انسان، در مسئله حمایه حقوق خبرنگاران اظهاراتو پخش میکردند و در این در سالهای اول بود، ولی در این چند سال اخیر چنین به نظر نمیرسد. میخواستم پرسم که سبب در چی باشد در خود تاجیکستان؟
Ich bin seit einem Jahr hier.
من یک سال باز در اینجا هستم و انیق گفتم نمیتوانم که در گذشته چی گونه بود. حالا این گونه است که حکومت فدرالی مسئله حقوق انسان را در مد اول میگذارد. وزارتی که من آنجا آمدم روبریتش را وزیر از حزب سبز به عهده دارد و ما سفیران همه کوششمان را به خرج میدهیم که در همه جای دنیا مسئله حقوق انسان بهتر گردد.
جناب سفیر، در رابطه به همین مسئله یک چیز دیگر میخواستم پرسم که بعضی شهروندان تاجیکستان که مثلا در آلمان هستند، مثلا در تاجیکستان، آنها با گناه تروریسم یا افرادگرایی متهم شدند، یعنی نسبتشان پرونده باز شده است. با نظر داشت این میخواستم پرسم که آیا دیدگاه های شما، دیدگاه های جانب آلمان با تاجیکستان در شناخت تروریسم و مبارزه با آن تفاوت دارد؟
این دویچلند است ان تروریست.
در آلمان تروریست نفری هست که با قانون های مستقل اوی به تروریسم حکم تروریسم را میگیرد. بعضی تاجیکونه بودند که واقعا در آلمان و اتریش به چنین عمل ها دست زدند و اینها واقعا تروریست هستند، اما دیگران با آنها شامل نمیشوند. این که حکومت تاجیکستان آنها را چی مینامد، باید شما اینجا با حکومت تاجیکستان بحث کنید.
Und wie die tadschikische Regierung das definiert, müssten Sie mit der Regierung hier diskutieren.
تشکر زیاد. سازمان های بین المللی حقوق انسان از صدر اعظم آلمان خواسته بودند که مسئله حقوق انسان را در دیدار با سران آسیای مرکزی بررسی کند، ولی ظاهرا چنین نشد. میخواستم پرسم که چرا؟
offensichtlich wissen sie mehr als ich soweit.
ظاهرا شما این مسئله را از من خوبتر میدونید. تا جایی که من میبینم، اون صحبت هایی که از سه قسم عبارت بودند در شرایط پشت درهای بسته صورت گرفت که هم سازمان های بین المللی حقوق انسان و هم من آنجا نبودیم. گفتن نمیتوانیم که آنجا چی ها گفته شد، اما در خبرنامه این ملاقات سران کشورهای آسیای مرکزی و صدر اعظم آلمان دیدن ممکن است درباره حقوق عمومی انسان صحبت شده است. این یک المنت از آن وخوری استراتژی بود که واسه رشد خواهد کرد.
پارتنرشافت دی سیخ ایمر وایتر انتویکلین ورد.
دورنمای همکاری را چگونه دیدن میخواهید جناب سفیر؟
ایچ دنکه Wir sind beide eingebettet.
ماهی نویبر ما تشریف یک هیئت بالا مقام را از آلمان انتظاریم. آنجا ما صحبت ها اطراف مسائل سیاست داخلی و خارجی خواهیم داشت. زیرا من اینجا به حکومت در گفتگو هستم و سفیر شما در برلین همکاری بسیار خوب با مقامات آلمان دارد. ما با همدیگر در بسیار سمت ها تبادل خوب و نتیجه بخش داریم. من از سطح همکاری ها قناعتمند هستم، اما فکر میکنم که همکاری ها را باید باز رشد داد.
برداشت شما از تاجیکستان همچون یک کشوری که در آن کار میکنید چگونه است؟
من خوشبختم که طول یک سال اینجا هستم. مهمترین چیز خوبی این کشور، من فکر میکنم، این مردمش هست. مهمان نوازی صمیمانه و دلچسب بودن آنها است. یک مثال میارم. هفته گذشته من در بازار خرید کردم. یک بانو فروشنده باز تحفه کالون آماده کرده و من هدیه نمود که معنای خوش آمدید را داشت. چنین حالت که زود زود دیده میشود تاثیرات خوبی میگذارد. در مسئله سرزمینتون کوههای سربلند شما مرا مفتون میکنند. چند پیش در اسکندر بودم. پیاده‌گردی کردم که طبیعت افسانه‌ای دارد و من خیلی شکر میگویم که همه آنها را دارم. البته وقتی شما پیاده‌گردی میکنید و خسته میشوید، برمیگردید بالای یک تپچنی تاجیکی نشسته آبجو مینوشید. حلاوت ناتکرار دارد. من از این بسیار خرسند هستم.
با همین برنامه مهمانی آزادی به پایان رسید. گردوننده آن من علیشر ظریفی بودم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهدار. عجیب زندگی یارم در این دنیای پر از دمی که پر شد پیمان کسی مردن نمیخواد دمی که پر شد پیمان کسی مردن نمیخواد اگر از اهل قرآن است و یا کی نامسلمان است و یا درویش و سلطان است کسی مردن نمیخواد و یا درویش و سلطان است کسی مردن
سرخط خبرهای مهم. دو ستونی امر داده است که دو بلند آشیانه نو ساخت را در دوشنبه پیران کنند. اسرائیل ایران را نشان گرفته است. کجا را می زند؟ و ادامه بازداشت دختران برای پهن کردن عکس های بد اخلاقانه. روزتان بخیر باشد بیننده های عزیز. شما نویده بامداد رو تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می گردد. امروز دوشنبه 14 اکتبر. دوستانی امر تخریب دو بنای بلند آشیانه نو ساخت در ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه را داده است. پلیس دوشنبه روز 13 اکتبر در صفحه فیسبوکیش خبر داد که این دو بنا در خیابان رودکی ناحیه شاهمنصور خود سرانه و با روی آماده نمودن سلطهای سوخته بنیاد شدند. نظر صاحب این دو ساختمان که پلیس دوشنبه از او جمشید عزیز محمدزاده نام برده است، به این تصمیم هنوز دسترس نشده است. پلیس ادعا دارد که عزیز محمدزاده با 16 نفر در این دو بنا غیر قانونی خانه فروخته است. کاربران فیسبوک به این خبر با شبهه نگاه کردند. آنها در زیر خبر نوشتند که ممکن نیست که ماه‌ها ساختمان ادامه کند، ولی مقامات پس از انجام آن خبر یابند و امر تخریب آن را دهند. مقامات هنوز شرح ندادند که این تاجر چگونه این دو بلند آشیانه را بنا کرده است و چرا تا انجام ساختمان سندهای آن را کسی تفتیش نکرده است. یک دختر 19 ساله در دوشنبه برای پهن کردن عکس و نوارهای غیر اخلاقی 5 روز حبس شده است. رئیس کار داخلی در شهر دوشنبه 12 اکتبر خبر داد که زوکیره خان رسولوه و مهرونه رجب زاده در شبکه اجتماعی منتظم عکس و نوارهای غیر اخلاقی پهن میکردند. یک دختر نوبالیغ هم با آنها بوده است. رسولوه با قرار دادگاه 5 روز حبس و رجب زاده جریمه شده است. نظر این دو دختر و نزدیکانشان به قضیه معلوم نیست. قانونگذاری تاجیکستان تبلیغ فحش را منع کرده است، اما معلوم نیست که این دختران را بر اساس کدام بند قانون جزا میدهند. پیش از این نیز چند دختر جوان در دوشنبه و دیگر منطقه های تاجیکستان برای به گفته مقامات پهن کردن عکس و نوارهای غیر اخلاقی مجاز شدند. حکومت 33 میلیون سومانی قرض 5 کارخانه دولتی را از انداز بخشیده است. قرار مذکور را پرزیدنت امامعلی رحمان 1 اکتبر امضا کرده است. از 33 میلیون سومانی قرض کارخانه های دولتی از انداز قریب نصف آن یا 15 میلیون سومانی به شرکت تاجیکی تعلق دارد. این شرکت هواپیمایی دولتی قریب 5 سال است که با مشکل مالی روبرو است و هواپیماهای آن به جز شهر خروخ به دیگر جا پرواز نمی کنند. به جز تاجیک ایر همچنین 14 میلیون سومانی قرضی کوری انگشتی نظر علاق، 1.3 میلیون مبلغی جی اس کا پرمکونی جنوبی، 1.1 میلیون قرضی تاجیک سرمایه‌گذار و 366 هزار قرضی کنی انگشتی شروعباد بخشیده شدند. انتخابات از گرانی انداز و هم دادن امتیاز به شرکت های نزدیک به مقامات قبلا هم صدا داده بود. هرچند مسئولین گفتند در تاجیکستان شرکت‌های خودی و بیگانه نیست. وزارت عدلیه قرغیزستان می‌خواهد مرافعه‌های دادگاهی به طور مستقیم یا آنلاینی ثبت و پخش شوند. مسئولین این نهاد می‌گویند با این راه مردم می‌توانند از رفت محاکمه‌ها نظارت کنند و این به شفاف و آزاد برگزار شدن بحث‌های دادگاهی سبب خواهد شد. وکیلان دفاع با این چندان خوشبین نیستند. قضیه‌های پرسر و صدای سیاسی در قرغیزستان مثل تاجیکستان اکثرا زیر مهر مخفی و دور از چشم خبرنگاران جمعه بررسی می شوند. زرنگیز نوروز شو موضوع را ادامه می دهد.
وزارت عدلیه قرغیزستان پیشنهاد دارد که ثبت نشر نوار از رفت مرافعه های دادگاهی حتمی شود. بنا به این پیشنهاد اگر در دادگاه مرافعه را ثبت نکردند باید قضیه دوباره بررسی و حکم بکار شود. بهونه های چون دستگاهی ثبت کار نکرد یا برق نبود باید قبول نشود. وزارت عدلیه خواستاریان شده است که به قانون کیفری یک ماده الهیده در برای پخش زنده مرافعه دادگاهی وارد کرده شود.
راه اندازی پخش آنلاینی محاکمه های دادگاهی در اینترنت به مردم زیاد امکان می دهد رفت مرافع را در لحظه ای که جریان دارد نظارت کنند. این پخش مستقیم به بیشتر شدن شفافیت و باز بودن محاکمه ها مساعدت خواهد کرد.
اما تشبسکاران این پیشنهاد تاکید دارند که دادرس باید تنها بعد اجازه گرفتن از شرکتداران مرافع تصمیم پخش مستقیم را بگیرد. در مرافع های پوشیده طبیعی است که ثبت و نشر نوار منع است. حالا ژورنالیستان و ناظران را حتی به مرافع های کشاده هم راه نمی دهند. اگر چنین اجازه داده شود هم به شرط می دهند که ثبت و نوار نگیرند. وکیلان می گویند پیشنهادها در برای ثبت در تالار دادگاه مؤثر نیستند.
اکثرا دادرس ها اجازه نمی دهند. اگر اجازه هم دهند تاکید می کنند که بغیر از دادرس و دادستان ها و کاتبات همه را می توانید ثبت کنید، یعنی ما را ثبت نکنید. برای همین من شک دارم که در عمل این تصمیم کار آید. به احتمال زیاد دادستان ها راضی نمی شوند.
حامیان حقوق از آن نگرانند که دادرس ها می توانند برای راه ندادن به پخش زنده به بسیار پرونده ها مهر مخفی گذارند و مرافع ها پشت درهای بسته صورت گیرند. در ضمن در قرغیزستان دیروز مرافع دادگاهی 11 خبرنگار که در دعوت به بی ترتیبی متهم می شوند برگزار شد. مرافع گویا باز بود اما خبرنگاران و فعالان را به آن راه ندادند. در تاجیکستان هم سالهای اخیر اکثر مرافع های دادگاهی پس درهای بسته یا در بازداشتگاه های موقتی دور از چشم خبرنگاران و جامعه می گذارند. مقامات با بهانه گویا سری بودن پرونده تفصیلاتش را نمیگویند. سال 2021 وکیلان پارلمان از طرح قانون جانبداری کردند که باید دسترسی خبرنگاران را به جزئیات مرافعه ها آسان نکرد. اما با گفته ای اکثر روزنامه‌نگاران وضع به تغییر است و دریافت همه گونه اطلاع رسمی از رفت مرافعه ها همان مشکل باقی میماند.
اکثر کشورهای منطقه و جهان از حمله اسرائیل به ایران که می تواند وضع در منطقه را دیگر کند نگرانند. تلویزیون NBC در امریکا با نقل از مقامات امریکایی خبر داده است که احتمال اسرائیل تنها به زیرساخت های نظامی و انرژی ایران حمله کند. نگرانی های زیادی وجود دارد که اسرائیل به تاسیسات برنامه هسته ای ایران حمله می کند و این کار تنش در منطقه را بیشتر خواهد کرد. روز 1 اکتبر ایران اسرائیل را موشک بارون کرد. مقامات ایرانی گفتند که قصد کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر حماس در تهران و دیگر رهبران حزب الله لبنان و فرماندهان سپاه پاسداران را گرفته است که گفته می شود در حمله های اسرائیل در منطقه کشته شدند. اسرائیل اعلان کرد که به ایران برای این کارش پاسخ سخت می دهد. امریکا و دیگر کشورهای منطقه از اسرائیل خواستند که به تاسیسات هسته ای ایران حمله نکند. اسرائیل سال‌هاست ترس دارد که ایران بمب‌های اتمی می‌سازد ولی ایران می‌گوید برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است. تلویزیون NBC با تکیه به منبع‌هایش در مقامات آمریکا روز 12 اکتبر خبر داده است که در طرح اسرائیل هیچ نقطه برای حمله به تاسیسات اتمی وجود ندارد. اسرائیل رسماً درباره روز حمله و مکان حمله‌اش به ایران خبر نداده است. در کشورهای خاورمیانه از بدتر شدن وضعیت نگرانند. برخی شرکت‌های هواپیمایی پرواز به کشورهای منطقه را محدود یا منع کردند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می‌دهد.
چهاردهم اکتبر سال 1924 در هیئت ازبکستان جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان تأسیس شد. این قرار بعد تقسیم حدودی جمهوری مختار ترکستان و جمهوری شوروی سوسیالیستی بخارا به سه جمهوری شوروی ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان قبول شد. اهالی جمهوری آن زمان 800 هزار نفر بود. سال 1929 تاجیکستان از مختاریت ازبکستان برآمده جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان شد. 14 اکتبر سال 2009 پرزیدنت تاجیکستان در یک امر بی‌سابقه‌اش واردات چراغ‌های تسفنده و فروش آنها را ممنوع اعلان کرد. هدف با چراغ‌های کم مصرف گذاشتن خانواده‌ها در کشور بود که به قول مقامات تاجیک برای سبک کردن بحران انرژی کشور مهم بود. 14 اکتبر سال 1929 زادروز لاله اسماعیلوا یکی از اولین زنهای دانشمند تاجیک، پروفسور و دکتر علم‌های بیولوژی است که به علاوه به حیث یکی از بانوان زیباترین اتحاد شوروی عکسش را سال 1949 در مقاوه مجله شوروی اگانیوک نشر کردند. محقق قربانی علمشاه می‌نویسد این دختر سابق کاتب دویوم حزب کمونیستی تاجیکستان ابراهیم اسماعیلوف را شاعر عبدالقاسم لاهوتی نام گذاشته است. بعد حبس و قتل پدر در دوره سرکوبای استالینی، مادر به زندان رفت و لاله و دادرش ابراهیم به یتیمخانه‌های گوناگون قزاقستان برده می‌شوند و تنها بعد آزادی مادر از حبس کودکان نجات یافته به وطن برمی‌گردند.
بانک ملی قرب اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است: 1000 روبل برابر است به 110 سومانی، 100 یورو به 1179 سومانی و 100 دلار به 1066 سومانی برابر است. این قرب رسمی است و از بانک‌های تجارتی فرق می‌کند. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. نظر و پیشنهادهای خود را زیر این برنامه برای ما نویسید. تا فردا در همین وقت و ساعت خیر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. اظهارات توشیف در باره مرز با تاجیکستان، این مقامدار بلندپایه قرغیز، بدون آوردن جزئیات بیشتر تنها افزود اگر خدا نصیب کرده باشد وقتای نزدیک ما در نهایت مسئله مرز را با همسایه ها حل میکنیم. دیگری نامعینی نمیماند که زمین از کیست. همه چیز در چارچوب قانون حل می شود. این امکان می دهد که زمینمون را مثل گوهری که چشم حفظ کنیم. این هم دستاورد ماست، گفت توشیف. نمایندگان تاجیکستان و قرغیزستان تقریبا هر ماه واخورد علامت گذاری مرز را بحث می کنند، اما نتیجه های این مذاکرات از چشم جامعه پوشیده می ماند و دو طرف هیچ شرحی نمی دهند. طبق آخرین خبرهای رسمی 94% خط مرز تاجیکستان و قرغیزستان معین شده. گفتگوها بر سر منطقه های باقی مانده ادامه دارد. مشخص نیست مکانهایی که عنیق نشدهاند در کدام قسمت مرز جایگیر هستند. برخی منبعها در حکومت تاجیکستان میگویند حالا مرحله تعیین مقام قطعه‌های بسیار حساس مرز ظاهرا اهالی نشین جریان دارد. مقامات قرغیزستان از جمله رئیس جمهور این کشور صادر جبارف چند مرتبه برای پایان گفتگوهای مرز با تاجیکستان مهلت تعیین کردند، اما با پایان این مهلت هنوز هم مسئله نهایی نشده است. نامعین ماندن خط سرحد بین دو کشور همسایه سالهای 2021 و 2022 سبب مناقشه خونین شده و از جانب تاجیکستان و هم از طرف قرغیزستان ده ها نفر کشته و مجروح شدند. مرز قرغیزستان بروی شهروندان تاجیکستان باقی میماند و مردم دو طرف برعکس سالهای پیشین دیگر تجارت و روا ندارند. می آییم به افغانستان. طالبان چاپ عکس آدمان را در مطبوعات منع می کنند. روز 14 اکتبر سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، به خبرگزاری فرانس پرس گفت قانون منع کننده نشر عکس چهره های زنده در تمام افغانستان تطبیق می شود. این مقامداری طالبان افزوده است اجرای این قانون تدریجاً صورت می‌گیرد. چند پیش وزارت عدلیه طالبان درباره جاری شدن قانون‌های سختگیرانه اسلامی خبر داد. هنوز قانون درباره منع چاپ صورت‌های آدمان زنده پر به اجرا ندرآمده است و نشر عکس‌های عضو حکومت طالبان در شبکه‌های اجتماعی ادامه دارد. گروه طالبان بعد بازگشت به قدرت در ماه آوگوست سال 2021 در افغانستان محدودیت‌های زیادی جاری کردند. از جمله آنها تحصیل دختران را از صنف 6 به بالا منع کرده، زنان را از حق کار نیز محروم کردند. شویتسیا خواستار تروریستی اعلان شدن سپاه پاسداران شد. اولف یالمار کریسترسن نخست وزیر شویتسیا 13 اکتبر سپاه پاسداران ایران را به دست داشتن در چند حمله متهم کرد. خدمات جاسوسی شویتسیا ایران را متهم کرده است که با جلب اعضای گروه های جنایی تلاش کرده است به شرکت های اسرائیلی حمله کند. تهران این اتهام را رد کرده است. دوام یک سال آخر به سفارت اسرائیل در شهر استکهلم پایتخت شویتسیا 3 حمله صورت گرفت. یک شرکت فناوری اسرائیلی نیز در این کشور اروپایی 2 مورد حمله قرار گرفته است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران با حدود 125,000 عضو مسلح در صحنه سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی نفوذ گسترده دارد. نیروهای قدس یک شاخه سپاه پاسداران به آن متهم می شود که عملیات خارجی را در خاور میانه رهبری می کند و دسترس کردن سلاح برای شبه نظامیان طرفدار ایران در سوریه، عراق، لبنان و گوشه‌های دیگری جهان را تنظیم می نماید. هلاکت 17 در حمله افراد مسلح در پاکستان. یک مقام محلی در این منطقه که نخواست نامش فاش شود، به رادیو مشعل بخش پاکستانی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که روز شنبه افراد مسلح به سوی 3 که راهگذر بودند تیراندازی کردند. این 3 در این حادثه زخمی شدند. با گفته این مقام یک گروه از افراد مسلح در همین منطقه به یک کاروان مسافران حمله کردند که در نتیجه 17 کشته شد. این مقام افزود که به نظر می رسد حمله دوم در واکنش به حمله اول رخ داده است. مقامات تندرستی در این محل به رادیو آزادی اروپای آزاد گفتند که شماری از زخمی ها در بیمارستان جان باختند. گفته می شود که زنان و کودکان نیز در میان کشته شده ها و زخمیان هستند. پس از این حادثه پیروان مذهبی اهل سنت و جماعت 3 ماتم عمومی اعلان کردند و بازار شهر صدر را نیز بستند. رهبران طایفه شیعه این حمله را محکوم کردند. هرچند سببی اصلی این حمله ها معلوم نیست، اما در گذشته در درگیری ها بر سر زمین ها میان شیعه ها و سنی ها 10 نفر کشته و زخمی شده بودند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org
در روابط تاجیکستان و روسیه یگان مشکل جدی جای ندارد و مناسبت امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین دوستانه و برادرانه است. این نکته را سراج الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در پخش مستقیم شبکه اول تلویزیون روسیه بیان کرده، در این باره خبرگزاری روسیه تاس گزارش داده است. جزئیات بیشتر را از من مولا رجب یوسف شنوید. به احتمال زیاد سوال اساسی شبکه روسی از وزیر کارهای خارجه تاجیکستان به برگزار نشدن بازی فوتبال بین دسته های منتخب روسیه و تاجیکستان بوده است که رسانه ها آن را سرکشی ورزشکاران تاجیک از بازی با روس های زیر تحریم نامیدند. مهرالدین خودداری فدراسیون فوتبال تاجیکستان را از این بازی به بند بودن فوتبال بازان تاجیک در ماه نوامبر ربط داده است و امیدواری کرده است که این بازی دوستانه در وقت دیگر برگزار می شود. در دیگر مسئله ها ما با جانب روسیه یگان مشکل نداریم، اظهار داشته است سراج الدین مهرالدین. اظهارات وزیر کارهای خارجه در حال است که طی هفته های اخیر ناراضگی طرفی تاجیکستان از برخورد مقامات روسیه با مهاجران تاجیک افزوده است. از جمله سروزیر قاهر رسولزاده روز 4 اکتبر از بدرفتاری با مهاجران تاجیک در روسیه اظهار نگرانی کرد. خودی وزیر کارهای خارجه سراج الدین مهرالدین در نشست همتایانش از کشورهای عضو اتحادیه دولت های مستقل در مسکو از نقض حقوق تاجیکان به ویژه دانش دانشجویان مهاجران خبر داد، او به ذکر نام کشور گفت برخورد همه‌جانبه دقیق و شفاف در حل مسئله های مهاجرت ضرور است. امبودسمن یا وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان هم 11 اکتبر از پایمالشوی حقوق و آزادی های مهاجران تاجیک در روسیه اظهار نگرانی کرده است. مهاجران تاجیک که شمارهشان در روسیه از 1 میلیون بیشتر گفته می شود، بعد حمله به کراکورس از تفتیش و اخراج های بی اساس از روسیه شکایت دارند. در گفتگو با شبکه اول روسیه روز 13 اکتبر سراج‌الدین مهردین رابطه رهبران تاجیکستان و روسیه را کاملا خوب، دوستانه و برادران خان، همیشه چنین بود و خواهد بود، علاوه کر وزیر کارهای خارجه. تاجیکستان و روسیه همدیگر را شریک اساسی استراتژی می دانند. تاجیکستان در دایره چند سازمان منطقه یکی از کشورهای همکار و همپیمان روسیه است و در بیشتر موارد از اقدامهای این کشور جانبداری می کند. بزرگترین پایگاه زمینی نظامی روسیه در خارج نیز در تاجیکستان جایگیر است. هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان برای کار و درآمد بیشتر به روسیه می روند. زیاد از یک سال اخیر تفتیش و بازداشت آنها افزوده است. این وضع پس از حمله 22 مارس امسال به کراکورس اتحال مسکو شدت یافت. مقامات قدرتی روسیه بیش از 20 نفر اساساً زادگان تاجیکستان را با گمان صادر کردن این حمله بازداشت کردند. 4 شهروند تاجیکستان عاملان اساسی اعلام شدند، اما شکنجه بازداشت شده ها و پیشنهاد نشدن دلیل های ردناپذیر گناهکار بودن شهروندان تاجیکستان را زیر سوال برده است.
ارتش اسرائیل صبح دوشنبه 14 اکتبر اعلان کرد که 4 تن از سربازانش بر اثر حمله پهباد یا درانها به یک پایگاه نظامی در اطراف شهر بنیامینیا در شمال این کشور کشته شدند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فارزازاده بشنوید. طبق گزارش ها از 50 تا 70 نفر در این حمله زخمی شدند. سخنگوی ارتش اسرائیل از تحقیقات درباره برخورد پهباد به این پایگاه خبر داد. بنابر اعلام ارتش اسرائیل 51 سرباز زخمی شدند که جراحات های 7 تن از آنها شدید است. چند ساعت پیش از این خدمات فوری اسرائیل از زخمی شدن 68 نفر در پی حمله پهبادها از لبنان به شهر بنیامینیا خبر داد و گفت که حال 4 تن از زخمی ها وزنین است. حزب الله لبنان با نشر بیانیه مسئولیت این حمله را به عهده گرفت و اعلان کرد که با پهباد و پایگاه نظامی در جنوب حیفا حمله کرده است. حزب الله از سوی ایران حمایت می شود و آمریکا آن را سازمان تروریستی می داند. اتحاد اروپا شاخه نظامی آن را به روی خط سیاه وارد کرده است. این گروه تهدید کرده است که اگر اسرائیل به حمله هایش به لبنان ادامه دهد، ضربه های بیشتر را در خاک اسرائیل انجام خواهد داد. ارتش اسرائیل هنوز جزئیات حمله پهبادی به این پایگاه نظامی را ارائه نکرده است. با این حال، با گزارش رسانه های اسرائیلی، تحقیقات ابتدایی نشان می دهد که 2 پهباد حزب الله از بحر وارد حریم هوایی اسرائیل شدند و یکی از آنها در ساحل های شمالی حیفا سرنگون شد. بنابر این گزارش ها، پس از گم شدن پهباد دوم از رادار تخمین زده شد که این پهباد سرنگون شده است. حالا ارتش اسرائیل میگوید بررسی خواهد شد که چگونه یک پهباد توانسته است بدون به صدا در آمدن زنگ خطر و هشدار رخنه کند و یک پایگاه را هدف قرار دهد. یک سخنگوی ارتش اسرائیل گفت ما این حادثه را بررسی میکنیم، از آن درس میگیریم و عملکرد خود را بهتر میکنیم. رسانه های اسرائیل پهباد استفاده شده در این حمله را از نوع میرساد ساخته شده از روی پهباد ایرانی ابابیل و پهباد اصلی انتحاری حزب الله. بنابر اعلام ارتش اسرائیل، حزب الله روز یکشنبه در عموم بیش از 115 دفعه به منطقه های گوناگون این کشور موشک پرتاب کرده است. یک روز پیش نیز پهباد حزب الله به یک خانه پیرانسالان در مرکز اسرائیل برخورد، اما کسی آسیب ندید. این حمله در حال انجام شد که جنگ ها میان ارتش اسرائیل و نیروهای حزب الله در جنوب لبنان ادامه دارد. ارتش اسرائیل 1 اکتبر از آغاز عملیات محدود زمینی در جنوب لبنان و در منطقه های زیر اداره حزب الله خبر داد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بلژیک درخواست مقامات تاجیکستان برای استرداد ستارما ابراهیموا یک زن 37 ساله را رد کرده است. وی همسر مراد علی حلیموف است که در تاجیکستان به اتهام زرخریدی و تروریسم به 23 سال زندان محکوم شده است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. لیلا نازگل سیدبیگ رئیس سازمان فریدم فور یوراسیا قرارگاهش در وین 11 اکتبر به رادیو آزادی گفت به مقامات بلژیک اثبات کردند که سندهای جانب تاجیکستان در باره ستارما ابراهیموا ساخته است. مقامات تاجیک درباره این زن و حجت‌های فرستاده‌شان به مقامات بلژیک شرح ندادند. مقامات تاجیکستان در حجت‌ها نشان دادند ستارما فلان روز وارد سوریه شده است، اما تحقیقات ما و وکیلان مدافع نشان داد که ستارما آن روز در تاجیکستان بود و شهادتنامه تولد کودکش را گرفته است. مقامات تاجیکستان همچنین سندی را نشان می‌دهند که ستارما به سوریه فرار کرده است، اما او در آن روزها کودک سیومش را در ترکیه تولد کرده است. این دلیل‌های پیشنهاد کرده ما را مقامات تفتیشاتی بلژیک آموختن و ساختکاری مقامات تاجیکستان ثابت شد. برای همین از فرستادن ستارما به دوشنبه جلوگیری شد، افزود رهبری سازمان فریدم فور یوراسیا.
لیلا نازگل سیدبیگ گفت ستارما ابراهیموا به زودی از بازداشتگاه مهاجران رها می شود. پیشتر 13 آوگوست امسال پایگاه اینترنتی زینسایدر در گزارش مفصل درباره ستارما ابراهیموا و نزدیکانش نوشت حکومت تاجیکستان می خواهد او را با پرونده های ساخته و به واسطه اینترپول پلیس بین المللی استرداد کند. مقامات تاجیکستان هنوز به مراجعات ما در مورد ستارما ابراهیموا پاسخ ندادند. نام او در خط شخصان مائل به تروریسم و افرادگرایی جای دارد که بانک ملی تاجیکستان سال 2018 نشر کرده دیرتر به آن تغییرات وارد کرده بود. ستارما 4 فرزند دارد، بر علاوه 2 دختر خواهرش نگار سعیدو و نیز تحت پرستاریش است. نگار سعیدوی 27 ساله از لهستان به دوشنبه استرداد شد و در آنجا به گناه مساعدت به تروریسم 7 سال زندانی شد. جزئیات حکم و موقع خودش در جریان مرافع معلوم نیست. بعد از سال 2015 گروهی از شهروندان تاجیکستان به دلیل مخالفت با رژیم حاکم و محدودیت‌های وابسته به دین و آزادی‌های بیان در اروپا به خصوص لهستان و آلمان پناهنده شدند. مقامات اروپایی در سالهای اخیر بعضی از آنها از جمله عبدالله شمسدین، بلال قربان‌علی و فاروق اکراموف را با اتهام‌های گوناگون به تاجیکستان راندند.
صد بار گفتم که برامت من همین کافیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست. تو را صد بار گفتم که برامت من همین کافیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست. نوشتم فخش کردم مهر و ماندم دست به گفتار.